صفحه 111. اما تیبو فقط از سر حسد با من دشمن بود. اول فقط سر می جنباند و تعجب می کرد چطور است که بچه ها حرف های مرا می فهمند ولی گفته های او را تقریبا هیچ نمی فهمند. و بعد وقتی به او گفتم که نه من به بچه ها چیزی یاد می دهم نه او و هر دو باید از آنها چیز بیاموزیم، مسخره ام کرد. نمی فهمم. او که خود پیوسته با کودکان به سر می برد چطور می توانست به من حسادت کند و تهمت بزند؟ آخر روح آدم با بچه ها از هر پلیدی پاک می شود و شفا می یابد. در درمانگاه اشنایدر بیماری بود بسیار بدبخت، به قدری بدبخت که نظیرش مشکل پیدا می شود. او را به اشنایدر سپرده بودند که جنونش معالجه شود، ولی من گمان می کنم او دیوانه نبود، بلکه فقط بیش از اندازه رنج کشیده بود و بیماریش همین بود. اگر می دانستید که این بچه های ما عاقبت برای او چه شدند، اما بهتر است که ماجرای این بیمار را بعداً برای تان بگویم. حالا برایتان تعریف میکنم که ماجرا از کجا شروع شد. بچه ها اول از من با این قد بلند و این بی دست و پایی هم خوششان نمی آمد. خودم میدانم که برا روی ندارم. از اینها گذشته خارجی هم بودم. بچه ها ابتدا مسخره هم میکردن و بعد وقتی دیدن که ماری را بوسیدم شروع کردن سنگ انداختن. ولی من یک بار بیشتر ماری را نبوسیدم. پرنس که لبخند شنوندگان خود را دید فوراً گفت: نه نخندید، ابدا عشقی در کار نبود. اگر می دانستید چه موجود سیاه روزی بود، دل شما هم به اندازه من برایش می سوخت. ماری اهل همان ده ما بود، مادرش پیرزن فرتوتی بود. به قدری بیچاره بود که کت خدای ده اجازه داده بود یکی از دو پنجره ویرانه‌اش را به صورت پیشخوانی درآورد و چیزهای از قبیل بند کفش و نخ و سیگار و صابون بفروشد و شاهی سناری به دست آورد و بخور و نمیر زندگی کند. بیچاره بیمار بود و پاهایش ورم داشت به طوری که از جایش تکان نمی‌خورد. ماری دخترش دوشیزه‌ای بود تقریبا 20 ساله و بسیار لاغر و نزار. مدت‌ها بود سل گرفته بود. با این همه مدام از این خانه به آن خانه می‌رفت و خدمتکار روزمزد بود. برای کارهای دشوار رخت می‌شست، کف اتاق‌ها را کهنه خیس می‌کشید یا حیاط را جارو یا زیر پای دام‌ها را پاک می‌کرد. یک روز یک فروشنده سیار فرانسوی گولش زد و با خود برد و یک هفته بعد تنها در راه رهایش کرد و خود پنهانی گریخت. ماری گدایی کنان سراپا گلی با لباس و کفشی پاره پاره خود را به ده رسانید. یک هفته پیاده راه رفته و شبها در صحرا خوابیده و سخت سرما خورده بود. پاهایش همه آبله زده و دستهایش ورم کرده و ترک خورده بود. البته ماری پیش از آن هم هرگز دختر قشنگی نبود. فقط چشمهای آرام و مهربان و معصوم می داشت و بسیار ساکت بود. به طوری که یک بار که ضمن کار کمی زمزمه کرده بود یادم هست همه تعجب کرده و با خنده و ریشخند گفته بودن: اوهو، ماری آواز میخواند، ماری آواز میخواند. و ماری سخت خجالت کشیده و فوراً ساکت شده بود و دیگر کسی صدایش را نشنیده بود. آن وقتها هنوز با او مهربان بودند، اما وقتی آنجور درمانده و بیمار با پر و پای زخمی به ده بازگشت دیگر هیچ کس دلش برایش نمیسوخت. وای که مردم اینجور وقتها چه بیرحمند، در پیشداوری های خود چه تعصبی دارند. پیش از همه مادرش بود که به او خشم گرفت و توی سرش زد که تو آبروی مرا بردی و اولین کسی بود که رسوایش کرد. وقتی مردم ده شنیدند که ماری برگشته است همه به ویرانه پیرزن شتابیدند تا او را تماشا کنند. تقریبا همه اهل ده در آن کلبه جمع شده بودند، همه پیرمرد و بچه و زن و دختر، همه انبوهی عجول و حریص. ماری گرسنه با پیرهنی پاره روی کف کلبه پیش پای مادرش افتاده بود و گریه میکرد. مردم که رسیدند صورتش را با موهای پریشانش پوشاند و خود را بر زمین چسباند. از هر طرف طوری تماشایش میکردند که گفتی کسافتی از روی خاک افتاده. پیرمردان محکومش میکردند و دشنامش میدادند. جوانها حتی به او میخندیدند. زنها ناسزا می گفتند و چنان خارش می شمردند که گفتی روتیلی است و سزاوار که زیر لگد له شود. مادرش از او دفاع نمی کرد. هیچ، نشسته بود و از سر تأیید ناسزاهای دیگران سر تکان می داد. پیرزن سخت بیمار بود و چیزی به مرگش نمانده بود و به راستی هم 2 ماه بعد مرد. خوب می دانست که مردنی است. با این همه تا دم مرگ به فکر آشتی با دخترش نیفتاد. حتی یک کلمه با او حرف نمی زد و او را از خود می راند و از اتاق بیرونش می کرد تا در راه رو بخوابد و می شود گفت که غذایش هم نمی داد. می بایست پاهای بیمارش را در آب گرم بگذارد. ماری هر روز پاهای او را با آب گرم می شست و از او پرستاری می کرد. مادر خدمات او را می پذیرفت اما لب از لب بر نمی داشت و از راه همدردی دلش را به دست نمی آورد. ماری این همه را تحمل می کرد و من بعدها وقتی با او آشنا شدم دیدم که او خود نیز به مادرش و دیگران حق می دهد و خود را موجودی بسیار حقیر و در خور تحقیر می شمارد. وقتی پیرزن کاملا زمینگیر شد، پیرزنان ده چنان که رسمشان بود می آمدن و به نوبت پرستاری و تر و خشکش می کردن. آن وقت دیگر به راستی به ماری چیزی ندادند بخورد. در ده همه او را از خود می راندند و کسی حاضر نبود مثل گذشته کاری به او بدهد. مثل این بود که همه می خواستند به رویش توف بیاندازند و حتی مردها ملاحظه زن بودنش را نمی کردند و در حضورش وقیح بودند و حرفای رکیک می زدند. گاهی بسیار به ندرت روزهای یک شنبه مست که می کردند از سر ریشخند شاهی سناری جلویش روی زمین می انداختند. ماری حرفی نمی زد و سکه را بر می داشت. از همان وقت خون سرفه می کرد. عاقبت فلاکتش به جایی رسید که ژنده هایش از تنش می ریخت به طوری که خجالت می کشید از خانه بیرون بیاید. از وقتی برگشته بود پا برهنه بود. آن وقت بود که خاص کودکان دست جمعی 40 نفری می شدند که به مدرسه می رفتند. شروع کردند او را به شدت آزردن و حتی گل به رویش پرتاب کردند. از گاوچران ده خواهش کرد اجازه دهد که مواظب گاوهایش باشد ولی گاوچران او را از پیش خود راند. با این همه ماری بی اجازه او سحر همراه گاوها از ده به صحرا می رفت و از گاوها حفاظت می کرد. گاوچران وقتی دید که کار ماری به راستی برایش سودمند است دیگر او را از خود نراند و حتی گاهی کمی از باقی مانده نان و پنیرش را به او می داد و این کار را نهایت بزرگواری در حق او می شمرد. وقتی مادر ماری مرد کشیش ده شرم نکرد و در حضور همه در کلیسا او را رسوا کرد. ماری با همان ژنده هایش پای تابوت ایستاده گریه می کرد. جمعیت زیادی آمده بودند تا او را گریه کنان دنبال تابوت می رفت تماشا کنند. آن وقت کشیش که جوان بود و آرزو داشت روزی واعظ بزرگی بشود رو به مردم کرد و ماری را نشان داد و گفت این کسی است که مادرش را که با آبرو پیر شده بود به گور فرستاد. و این البته حقیقت نداشت زیرا مادر ماری از 2 سال پیش از آن بیمار بود. کشیش ادامه داد تماشایش کنید، آنجا جلوی شما ایستاده و جرأت نمی کند سر بلند کند زیرا انگشت خدا نشانش کرده است. تماشایش کنید، پا برهنه و عریان است. این عاقبت کسی است که به فضیلت و تقوا پشت کند. حالا این کیست؟ دختر آن مادر است. و از این دست حرفا فراوان. و فکرش رو بکنید رذالت این کشیش بر دل همه نشست. اما آن وقت ماجرای عجیبی روی داد. بچه ها به میان آمدند زیرا آن وقت دیگر بچه ها همه طرفدار من شده بودند و ماری را دوست داشتند. حالا چه شده بود؟ من می‌خواستم به ماری کمکی بکنم. او احتیاج به پول داشت ولی من هیچ وقت پولی نداشتم. یک سنجاق کراوات الماس داشتم. آن را به کت شلواری دورگردی فروختم. او در دهات دور می‌گشت و لباس‌های نیمدار می‌خرید و می‌فروخت. سنجاقی را که به یقین 40 فرانک می‌ارزید برداشت و 8 فرانک به من داد. من مدتی منتظر بودم که ماری را تنها پیدا کنم. عاقبت روزی بیرون ده کنار راه بند در کوره راهی که به کوه می‌رفت زیر درختی او را دیدم. 8 فرانکم رو به او دادم و گفتم که مواظب باشد آن رو گم نکند چون دیگر پولی نخواهم داشت که به او بدهم. آن وقت او را بوسیدم و خیالش را آسوده کردم که خیال نکند قصد بدی دارم و او را نه به آن سبب بوسیدم که عاشقش شدم بلکه دلم برایش می سوزد و از همان اول هرگز او را نه مقصر بلکه فقط نگون بخت می شمردم. مدتی همانجا سعی کردم دلداریش دهم و به او بقبولانم که نباید خود را خار و در برابر مردم گناهکار بشمارد. ولی مثل این بود که منظور مرا نمی فهمید. من فوراً متوجه این نکته شدم. هرچند که او تقریباً تمام وقت روبروی من سر به زیر انداخته ایستاده بود و سخت خجالت می کشید. وقتی حرفهایم را به او زدم دستم را بوسید و من هم فوراً دستش را گرفتم و خواستم ببوسم که او دستش را به شدت از دستم بیرون کشید. آن وقت بود که بچه‌ها که کمین کرده بودند ما را دیدند. خیلی بودند. بعدها دانستم که آنها از مدت‌ها پیش پنهانی مرا می‌پاییدند. شروع کردند سود کشیدن و کف زدن و خندیدن و ماری پا به فرار گذاشت. می‌خواستم با آنها حرف بزنم اما آنها با سنگ جوابم دادند. همان روز همه خبر شدند، تمام اهل ده، و باز به جان ماری بدبخ افتادند و بیش از پیش به او کینه ور شدند. حتی شنیدم که می‌خواهند به دادگاهش بکشند تا مجازات شود. خدا رو شکر که به خیر گذشت و خیالشان از حد حرف تجاوز نکرد. اما در عوض بچه‌ها دست از سر او بر نمی‌داشتند و بیش از پیش آزارش می‌دادند و خاک و گل بر سرش می‌ریختند. دنبالش می‌کردند و او با آن سینه بیمارش از پیش آنها می‌گریخت و از نفس می‌افتاد و آنها در پیش فریاد می‌زدند و دشنامش می‌دادند. یک بار کار به جایی رسید که من با آنها درافتادم. بعد شروع کردم با آنها حرف زدن و هر روز همین که فرصتی پیدا می‌شد به این کار ادامه می‌دادم. آنها گاهی می ایستادند و گرچه ناسزاگویان به حرفهای من گوش می دادند. من سیاه روزی ماری را برای آنها شرح می دادم. به زودی دیگر فحش نمی دادند و ساکت دور می شدند. کم کم با هم صحبت می کردیم و من هیچ چیز را از آنها پنهان نمی کردم و درباره همه چیز برایشان حرف می زدم. آنها با کنجکاوی بسیار گوش می دادند و طولی نکشید که دلشان نسبت به ماری نرم شد. بعضی از آنها وقتی او را می دیدند بی ایستادند و به مهربانی سلام می کردند. آنجا رسم است که وقتی دو نفر به هم بر می خورند آشنا یا غریبه به هم سلام کنند و روز بخیر بگویند. وقتی فکرش را می کنم می بینم که ماری باید خیلی تعجب کرده باشد. یک روز دو دختر بچه از خانه خوراکی برداشتند و برایش بردند. بعد پیش من آمدند و برایم گفتند که چه کردند. تعریف کردند که ماری گریه کرده است و حالا آنها او را خیلی دوست دارند. طولی نکشید که بچه های ده همه با او دوست شدند و همراه او به من هم محبت پیدا کردند. اغلب پیش من می آمدند و از من می خواستند که برایشان حرف بزنم. خیال می کنم که خوب حرف می زدم چون می دیدم که با علاقه به حرفایم گوش می دهند. بعد از آن من فقط برای آن مطالعه می کردم و چیز یاد می گرفتم که بتوانم با آنها صحبت کنم و 3 سالی که بعد از آن آنجا بودم هر وقت که می شد برایشان حرف می زدم. بعد وقتی همه حتی اشنایدر مرا ملامت می کردند که چرا با بچه ها طوری صحبت می کنم که انگاری بزرگند و ملاحظه سنشان را نمی کنم و اوریان و آشکار همه چیز را برایشان شرح می دهم، جواب می دادم که دروغ گفتن به بچه ها شرم‌آور است و بچه ها من نگفته همه چیز می دانند و هر قدر هم کوشش کنیم که واقعیت را از آنها بپوشانیم آنها گیرن به صورتی ناپسند یاد می گیرند، ولی اگر من بگویم چیز زشتی به آنها یاد نخواهم داد. خوب است که همه کودکی خود را به یاد آورند، ولی هرچه می گفتم آنها قبول نمی کردن. ماجرای بوسیدن ماری 2 هفته پیش از مرگ مادرش بود. وقتی کشیش وعظ می کرد بچه ها همه طرفدار من شده بودند. من حرفای کشیش را برای آنها نقل کردم و درباره رفتارش توضیح دادم و همه از کار او به خشم آمدند و بعضی کار را به جایی رساندند که شیشه های پنجره خانه کشیش را با سنگ شکستند. من آنها را از این کار منع کردم چون کار بسیار زشتی بود، ولی به زودی همه اهل ده از ماجرا باخبر شدند و بنای ملامت مرا گذاشتند که بچه ها را از راه به در می برند. بعد دانستند که بچه ها ماری را دوست دارند و سخت به وحشت افتادند. ولی ماری دیگر احساس دلخوشی می کرد. اهل ده بچه ها را منع کردند که دیگر به دیدن ماری نروند، ولی بچه ها پنهانی مسافت دوری را راه می پیمودند و به چراگاه که نیمورستی با ده فاصله داشت نزد ماری می شتابیدند. بعضی برایش هل و گل می بردند و بعضی نزد او می رفتند و دست در گردنش می انداختند و می گفتند دوستتان داریم ماری، و بعد یک راست به تاخت باز می گشتن. ماری چیزی نمانده بود که از این خوشحالی ناگهانی دیوانه شود، زیرا چنین سعادتی را به خواب هم نمی دید. شرمنده و در این حال خوشحال بود. از همه مهمتر این بود که بچه ها خاص دخترکان می خواستند به نزد او بروند و برایش خبر ببرند که من او را دوست دارم و چه ها از او برایشان می گویم. برایش تعریف می کردم که من بودم که برایشان همه چیز را به تفصیل توضیح دادم و در نتیجه آنها او را دوست دارند و دلشان برایشان می سوزد و همیشه هم او را دوست خواهند داشت. بعد شتابان نزد من می آمدند و با سیمایی شاد و به اهمیت کار خود آگاه به من می گفتند که از نزد ماری می آیند و سلام او را به من می رساندند. غروب که می شد من پای آبشار می رفتم. آنجا گوشه‌ای پیدا کرده بودم که میان درختان سپیدار پنهان بود و از ده دیده نمی شد و بچه ها شتابان آنجا جمع می شدند و بعضی حتی پنهان از پدر و مادرشان. خیال میکنم که علاقه من به ماری برای آنها لذت فوق‌العاده‌ای داشت. این تنها موردی بود که در تمام مدت اوقاتم آنجا آنها را گول زدم. یعنی از اشتباه بیرونشان نیاوردم که ابداً ماری را دوست ندارم. یعنی عاشقش نیستم و فقط دلم برایش میسوزد. خوب میدیدم که آنها بیشتر دوست دارند که من عاشق ماری باشم. اینجور خیال کرده و باور کرده بودند و به همین دلیل ساکت ماندم و وانمود کردم که درست حد زده اند و با آن دلهای کوچک پاک و رازدارشان چه مهربان بودند. از جمله خیال می کردند که ممکن نیست لئون خوب و مهربان اینقدر ماری را دوست داشته باشند و ماری اینجور ژنده پوش باشد و به رهن پا راه برود. لئون شکل فرانسوی لیو است که اسم کوچک پرنس بود. فکرش را بکنید، برایش کفش و جوراب و لباس زیر و حتی پیرهن فراهم کردند. حالا این کفش و لباس‌ها را از کجا آوردند هیچ نمی‌فهمم. همه‌شان در این کار سهیم بودند و تلاش می‌کردند. وقتی از آنها می‌پرسیدم جز خنده شادمانه جواب نمی‌دادند و دختر بچه‌ها دست می‌زدند و مرا می‌بوسیدند. من گاهی پنهانی به دیدن ماری می‌رفتم. بیماریش شدید شده بود و به زحمت راه می‌رفت. عاقبت به قدری ضعیف شد که دیگر برای گاوچران کار نمی‌کرد. با این همه هر روز سحر با گاوها از ده بیرون می رفت و دور از گله در گوشه ای می نشست. بر سینه صخره‌ای که مثل دیواری قائم بود و سکوگونه ای جلو آمده بود. آنجا پوشیده از نگاه ها روی سنگ می نشست و تا غروب که گله به ده باز می گشت از جای خود تکان نمی خورد. بیماری به قدری نظارش کرده بود که بیشتر چشمهایش رو می بست و سر به سنگ تکیه می داد و به سختی تنفس کنان چرت می زد. صورتش مثل جمجمه یک اسکلت پوستی بر استخوان بود و بر پیشانی و شقیقه هایش قطره قطره عرق می نشست. هر وقت من او را می دیدم همین طور بود. نزدش می رفتم و دقیقه بیشتر نمی ماندم. من هم نمی خواستم کسی مرا ببیند. به محض اینکه به او نزدیک می شدم یکه می خورد و چشمهایش را باز می کرد و شروع می کرد دست مرا بوسیدن. من دیگر دستم را پس نمی کشیدم چون می دیدم انگاری بوسیدن دست من بار از دلش بر می دارد. تمام مدتی که آنجا می نشستم می لرزید و گریه می کرد. درست است که چند بار سعی کرد حرف بزند اما مشکل می شد فهمید چه می گوید. گاهی حالش به دیوانه ها می مانست و به هیجان می آمد و برق شوق در چشمانش می درخشید. گاهی بچه ها هم با من می آمدند اما معمولا دور می ایستادند و سعی می کردند مراقب باشند که مبادا کسی یا چیزی به ما صدمه‌ای بزند و این کار برایشان بسیار خوشایند بود و وقتی می رفتیم و ماری باز تنها می ماند مثل پیش بی حرکت می نشست و چشمایش را می بست و سرش را به سنگ تکیه می داد. شاید رویایی ذهنش را مشغول می داشت. یک روز صبح دیگر نتوانست با گله از ده بیرون برود و در ویرانه خالیش ماند. بچه ها فوراً خبر شدند و یک یک تقریباً همه در طی روز به او سر می زدند. تک و تنها روی تختش افتاده بود. دو روز جز بچه ها کسی به سراغش نرفت و فقط آنها بودند که به نوبت از او پرستاری می کردند. اما بعد که در ده شایع شد ماری به راستی در حال احتضار است، پیر زنان کم کم به سر وقتش می رفتند و به نوبت بر بالینش می نشستند. مثل این بود که دل اهل ده نسبت به او نرم شده بود. اینقدر بود که دیگر مثل پیش بچه ها را از رفتن به نزد او باز نمی داشتند و دعوایشان نمی کردند. ماری مدام چرت می زد اما خوابش ناآرام بود. سرفه که می کرد ریه هایش می خواستند از جا کنده شوند. پیر زنان بچه ها را از نزد او می راندند اما بچه ها باز می گشتند و پای پنجرهش جمع می شدند. گاهی فقط برای لحظه ای همینقدر که بگویند روزت به خیر ماری خوب ما. و ماری همین که آنها را به قدر لحظه ای می دید یا صدایشان را می شنید جان می گرفت. و بی اعتنا به سفارش پیرزنها سعی می کرد که روی آرنج نیز نیمخیز شود و با حرکت سر از آنها تشکر می کرد. مثل گذشته هر بار چیزکی برایش می آوردند ولی ماری تقریبا چیزی نمی خورد. باور کنید بچه ها باعث شدند که ماری با دل خوش بمیرد. آنها باعث شدند که ماری ذلت سیاه خود را فراموش کند. مثل این بود که بچه ها پوزشش را پذیرفته باشند چون تا دم مرگ خود را گناهکار بی امیدی می شمرد. بچه ها هر روز صبح مثل مرغکانی بر پنجرش بال می زدند و فریاد می کردند ماری تو را دوست داریم. ماری به زودی جان سپرد. من خیال می کردم بسیار بیش از این زنده می ماند. شب آخر پیش از غروب آفتاب به سراغش رفتم. خیال می کنم مرا شناخت و من برای بار آخر دستش را فشردم. وای که دستش چه خشکیده بود. صبح روز بعد آمدند و خبر آوردند که ماری مرده. آن وقت دیگر جلوی بچه ها را نمی شد گرفت. آنها تابوتش را به گل آراستند و تاج گلی هم روی سر خودش گذاشتند. کشیش دیگر مرده بی‌نوا را لجن مالی نکرد. جمعیتی برای تشییع جنازه‌اش نیامد. فقط چند نفری از سر کنجکاوی برای تماشا. اما وقتی خواستند تابوت را از زمین بلند کنند و به گورستان ببرند، بچه‌ها همه از هم پیشی می‌جستند تا خود آن را بر دوش بگیرند، اما چون زورشان نمی‌رسید، فقط کمک کردند و دنبال تابوت دویدند و گریه می‌کردند. از آن وقت به بعد گور ماری پیوسته مورد احترام بچه‌های ده بود. هر سال آن را از گل می‌پوشاندند و اطراف آن را بوته‌های گل سرخ کاشتند. از آن به بعد اهل ده شروع کردند از بابت بچه‌هاشان مرا آزار دادن. کشیش و معلم مدرسه بیش از دیگران خشم مردم را علیه من تیز می کردن. به شدت قدغن کردند که بچه ها با من حرف بزنند و اشنایدر حتی قول داد که مراقب باشد که بچه ها به من نزدیک نشوند. اما رابطه بچه ها با من قطع نشد. از دور یکدیگر را می دیدیم و با اشاره با هم ارتباط داشتیم. آنها یادداشت‌های کوچکی برای من می فرستادند. البته این سختگیری ها بعدها برطرف شد. اما پیش از آن این محبت‌های کودکان بسیار دلچسب بود. این اذیت‌ها بچه‌ها را به من نزدیک‌تر کرد. سال آخر حتی می‌شود گفت که با تیبو و کشیش هم آشتی کردم. اما اشنایدر با من خیلی حرف می‌زد و درباره روش تربیتی من که آن را برای بچه‌ها زیان‌آور می‌شمرد با من بحث می‌کرد. ولی چه روشی؟ اشنایدر عاقبت فکر عجیب خود را درباره من بروز داد. این صحبت مال وقتی بود که دیگر داشتم بر می گشتم. گفت که دیگر یقین کامل دارد که من خود پاک بچه‌ام. خلاصه با بچه ها هیچ فرقی ندارم و فقط از حیث رشد و شکل ظاهر صورتم به بزرگ سالان می مانم. حالان که از حیث رشد روحی و خلق و خو و حتی شعور رشد نکردم و 60 سالم هم که بشود همینطور باقی می مانم. من از این حرف او خیلی خندیدم. خب حرفش که البته درست نبود. آخر کجای من بچه است؟ اما از یک جهت حق داشت. حقیقت این است که از معاشرت با آدم بزرگ‌ها خوشم نمی‌آید. این چیزی است که خودم مدت‌هاست فهمیدم. علتش هم این است که نمی‌توانم با آنها سر کنم. هر حرفی هم که به من بزنند و هر قدر هم که با من مهربان باشند، نمی‌دانم چرا با آنها بودن برایم مشکل است و خیلی خوشحال می‌شوم که زودتر آنها را بگذارم و بروم پیش رفقایم. و رفقایم همیشه بچه‌ها بودند. اما نه به دلیل اینکه خودم بچه‌ام، بلکه دلم از روی سادگی به آنها میل می‌کند. وقتی در همون اوایل اقامتم در ده افسرده بودم و تنها به کوه پناه می‌بردم، یا وقتی تنها در ده سرگردان بودم و خاص ظهر که خیلی پر جیغ و ویغ بچه‌ها را می‌دیدم که از مدرسه مرخص شده‌اند و کیف بر پشت و لوح زیر بغل می‌دوند و فریاد می‌زنند و می‌خندند و بازی می‌کنند، دلم پر می‌زد و به سمتشان کشیده می شد. نمی دانم، ولی هر بار که آنها را می دیدم احساس فوق‌العاده شدید شادمانی در دل داشتم. می ایستادم و خنده شیرین کامی بر لب به پاهای کوچک و بیقرار و همیشه دوانشان چشم می دوختم و این پسرکان و دخترکان را تماشا می کردم که با هم می دوند و می خندند یا گریه می کنند. چون بسیاری از آنها در راه مدرسه به خانه فرصت دعواک و کتککاری هم یافته بودند. اشکاشان رو که می ریختن باز آشتی می کردن و بازیکنان می رفتن. و من از تماشای آنها بار غم دلم را از یاد می بردم. در تمام این 3 سال نمی توانستم بفهمم که مردم چطور افسردند و غصه چرا می خورند. نمی فهمیدم که مردم چه غمی دارند و چطور می توانند افسرده باشند. تمام سرنوشتم با آنها گره خورده بود و هرگز خیال نمی کردم که روزی از آن ده دور شوم. و هرگز از ذهنم نمی گذشت که زمانی به روسیه برگردم. خیال می کردم که تا آخر عمر همانجا می مانم، اما دیدم که اشنایدر دیگر نمی تواند بار زندگی مرا تحمل کند. بعد مسئلهی پیش آمد و ظاهرن به قدری مهم بود که او خود مرا شتاباند که هرچه زودتر برگردم و از طرف من به نامهی که از روسیه رسیده بود جواب داد. حالا من باید درباره این نامه تحقیق کنم و ببینم موضوع چیست و احیاناً با کسی مشورت کنم. چه بسا آینده هم به کلی عوض شود. اما مسئله این نیست و اینجور چیزها اهمیتی ندارد. مهم این است که با این سفر زندگی من سراسر عوض شده است. من خیلی چیزهایی را که به آنها دل بسته بودم آنجا گذاشتم. خیلی چیزهای مهم از دستم رفت. در قطار که نشسته بودم فکر می کردم حالا می روم میان مردم. می دانم که از زندگی آدم ها هیچ نمی دانم، ولی زندگی تازهی برایم شروع شده است. تصمیم گرفتم که کارم را با درستی و جدیت دنبال کنم. شاید هش رو نش با مردم برایم خسته کننده و مشکل باشد. قبل از همه چیز تصمیم دارم که با همه مؤدب و صادق باشم و لابد کسی از من بیش از این انتظاری نخواهد داشت. شاید اینجا هم خیال کنند طفلی بیش نیستم. خب بگذار خیال کنند. مگر همه نمی دانم چرا خیال نمی کنند ابلهم. در حقیقت هم زمانی به قدری مریض بودم که به خلها بیشباهت نبودم. ولی وقتی خودم می فهمم که مردم خیال می کنند بیشعورم، چطور می شود گفت که بیشعورم؟ وقتی به جمعی وارد می شدم با خودم می گویم حالا همه خیال می کنند مغزم پاره سنگ بر می دارد. حالا که اینطور نیست، همه چیز را می فهمم و هیچ کس نمی فهمد که می فهمم. اغلب ذهنم به این مشغول است. وقتی برلین بودم چند نامه کوچک از سوئیس برایم رسید که بچه ها برایم نوشته بودند. آنجا بود که تازه فهمیدم چقدر آنها را دوست داشتم. خواندن اولین نامه خیلی دردناک است. وای نمیدانید این بچه ها ضمن مشایعت من به ایستگاه راهن چقدر قصه دار بودند. از یک ماه پیش خود را برای مشایعت آماده کردند. لئون می رود. لئون دیگر بر نمی گردد. هر روز غروب مثل گذشته پای آبشار جمع می شدیم و همش صحبت از آن می کردیم که چطور از هم جدا خواهیم شد. گاهی جمعمان به شادمانی می گذشت. فقط شب وقت خداحافظی بچه ها محکم به گردنم می آویختند و مرا به گرمی می بوسیدند. حالان که در گذشته چنین چیزی نبود. بعضی پنهان از دیگران با شتاب پیش من می آمدند و قصدشان فقط این بود که مرا تنها و جدا از دیگران ببوسند. روز عزیمت همهشان با من تا ایستگاه آمدند. ایستگاه راهن نزدیک یک ورست با ده فاصله داشت. خودداری می‌کردند که اشکشان جاری نشود، اما خیلی‌ها، خاصه دختر بچه‌ها تاب نیاوردند و با صدا به گریه افتادند. ما عجله می‌کردیم تا مبادا دیر برسیم، اما ناگهان یکی از آنها وسط راه با آن دست‌های کوچکش خود را به من می‌آویخت و مرا می‌بوسید. و همین باعث می‌شد که همه از حرکت باز ایستند و ما گرچه عجله داشتیم چاره‌ای نداشتیم. همه می‌ایستادند و صبر می‌کردند تا بوسیدنش تمام شود. وقتی عاقبت در واگن نشستم و واگن به راه افتاد، همه یک صدا هورا کشیدند و مدتی دراز تا قطار دیده می‌شد از جای خود حرکت نکردند و من هم از پنجره به آنها چشم دوخته بودم. حالا گوش کنید، همین کمی پیش که به این اتاق آمدم و در صورت‌های مهربان شما باریک شدم، آخر من حالا خیلی دوست دارم با دقت به صورت مردم نگاه کنم. و اولین کلمات شما را شنیدم، اول بار بعد از آن وداع بار از دلم برداشته شد. همین الان فکر می‌کردم شاید من از آنهایی هستم که به راستی بختیارند. خوب می‌دانم که آدم نمی‌تواند به این زودی و آسانی کسانی را پیدا کند که به نظر اول دوستشان داشته باشد. حالان که من به همین زودی هنوز نرسیده با شما آشنا شدم. خوب می‌دانم که مردم شرم دارند که در دلشان را باز کنند و احساس‌هاشان را با دیگران در میان بگذارند. حالان که من با شما حرف می‌زنم و خجالت نمی‌کشم. من آدم خونگرم زودجوشی نیستم و بیشتر مردم گریزم و چه بسا مدت‌ها دیگر به دیدن شما نیایم. اما این حال را بد تعبیر نکنید. معنی این حرف آن نیست که شما را دوست نمی‌دارم یا خیال نکنید که از چیزی رنجیدم. شما راجع به صورتتان از من پرسیدید و اینکه در آن چه می‌بینم. خیلی خوشحالم که آنچه دستگیرم شده برایتان بگویم. اول شما آدلائیدا ایوانوونا، چهره شما همه نشاط است. میان خواهران سیمای شما از همه شیرین تر است. از این گذشته بسیار زیبایید. آدم به شما که نگاه می کند در دل می گوید چهره خواهر مهربانیست. شما به سادگی و خوشرویی به آدم نزدیک می شوید، ولی با همان نگاهتان می توانید فوراً از دل آدم باخبر شوید. این چیزی است که من در چهره شما می بینم. صورت شما هم الکساندرا ایوانوونا بسیار زیبا و روشن و مهربان است، اما مثل این است که در آن یک جور اندوه مرموزی پنهان است. دلتان بیشک بسیار پاک است، اما شاد نیستید. در چهره شما حالت خاصی است که آدم را به یاد تابلوی مریم عذرای هولباین در درستن می اندازد. خب این هم از صورت شما. نمی دانم چهره شناس بصیری هستم یا نه، البته شما خودتان بودید که مرا چهره شناس دانستید. آن وقت ناگهان رو به سمت خانم ژنرال گرداند و گفت: اما راجع به چهره شما لیزافتا پراکفیونا، درباره چهره شما حدس میزنم، بلکه یقین دارم که شما با وجود سنتان یک بچه درست حسابی هستید، چه از حیث جنبه های خوب و چه از جنس جنبه های ناخوب یک بچه. خواهش میکنم از این صراحت من دلگیر نشدید. شما میدانید که بچه ها در دل من چه جایی دارند. خیال نکنید که من از سر ساده دلی به این صداقت درباره چهره شما حرف زدم. نه، ابدا اینطور نیست، چه بسا که من هم فکری در سر داشتم. 7. صفحه 126. وقتی پرنس ساکت شد، همه با روی خندان به او نگاه می‌کردند، حتی آگلایا، اما از همه بیشتر الیزافتا پراکفیونا. او ناگهان به طعنه گفت: خب شاهزاده خانم ها، امتحانتان را کردید؟ خیال می‌کردید شمایی که سرش منت می‌گذارید و مثل یک بچه بی‌نوا زیر بالش را می‌گیرید، حالا می‌بینید اگر دستی بر سرتان بکشد باید خوشحال باشید. تازه از همین حالا شرط کردی که فقط گاهی سرافرازتان کند. خوب به ریشمان خندید و من از این بابت خوشحالم. بیش از همه ایوان فئودوروویچ بور شده. مرحبا پرنس، همین الان حضرت والا به ما سفارش میکرد که امتحانتان کنیم و ببینیم چند مرده حلاجید. اما بگویم درباره صورت من خیلی درست تشخیص دادید. من میدانم که یک بچه درست حسابیم. شما نگفته همین را میدانستید. ولی شما همه اش را در یک کلمه خلاصه کردید. من خیال میکنم که من و شما عین همیم و من خیلی خوشحالم که اینطور است. ما مثل سیبی هستیم که نصف کرده باشیم.